ای که به خشم کرده ای قصد دل منین مکن، سنگ مزن بر آینه، آینه مشکنین مکن. جام و گل است نوبتی، جان و دل است نوبتی، جام مشکن که نبود این، جام شکستنین مکن. موسی من مرا به آب از چه می افکنی چنین، نین کجا و وعده وادی ایمنین مکن. بال پریدنم اگر هدیه نمی دهی دگر، می شکنی ز من چرا پای دویدنین مکن. بر سر چاهش ای پری تهمتنر نیاوری، سنگ چف کنی دگر بر سر بی جنین مکن. بس بودان چه می کند با دل من نبودند، وقت وداع و این نزاع، آه گل من این مکن. به نام خداوند مهرگستر، او که جهانی به لطفش آراسته است. خوبان و همراهان رادیو فرهنگ، سلام. سلامتی و آرامش جان رو برای شما که شنونده مجله ادبی وطن فارسی هستید آرزو داریم. صدای ما را از جام جم، استودیوی پخش رادیو فرهنگ میشنوید. عصر تابستانی شما به نیکی و خجستگی. وطن فارسی، برنامه از رادیو فرهنگ، سفری به جهان شوق‌آفرین هنر و شعر و ادبیات در همراهی با شما خوبان شنونده است. در غزلی که ابتدای برنامه شنیدید، به چند داستان مانند بیژن و منیژه، رستم و حضرت موسی اشاره شده. به این اشاره ها در شعر تلمیح گفته میشه. این غزل شیرین سروده زنده‌یاد حسین منزوی بود که با عشق و احترام به شما خوبان تقدیم کردیم.
ایرانم ای از خون یاران لال زاران، ایرانم ای لال زار بی خزار از خون یاران، ایرانم ای معشوق نا ای نا به نا یا، ایرانم ای معشوق نا ای نا به نا یا، وی عاشقانت بی شماره بی شماران، وی عاشقانت بی شماره بی شماران، وی عاشقانت بی شماره بی شماران، وی عاشقانت بی شماره بی شماران. چشم تو گریان، یک چشم تو خندان، یک چشم تو گریان، چون شادخاران در کنار سوگواران.
در آستانه سالروز کودتای 28 مرداد قطعه ایران رو با صدای حسام الدین سراج که روز گذشته هم سالروز تولدشون بود و شعری از حسین منزوی به شما عزیزان تقدیم کردیم. آنچه امروز در برنامه وطن فارسی خواهید شنید. گفتگو با الهام رحمانی درباره کتاب‌های برگزیده از سوی شورای کتاب کودک، گفتگو با علی ایل نت درباره برگزاری دوره‌های مستندنگاری ۲۷ مرداد سال روز درگذشت محمد غفاری مشهور به کمال الملک گفتگو با یوسف بالو رئیس فرهنگ سرای اخلاق درباره تعزیت خورشید از اینکه با ما همراه هستید ازتون بی‌نهایت سپاسگزاریم. این برنامه زنده وطن فارسی است که از رادیو فرهنگ میشنوید. شما میتونید نقد و نظرهای خودتون رو درباره این برنامه با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در میون بذارید. خوشحال و خرسند میشیم که بدونیم نظر شما درباره این برنامه چه هست. در کنار همه بخشایی که معرفی کردم خدمت شما عزیزان، به روال معمول پرسشی رو هم مطرح می‌کنیم تا دلیلی باشه بر اشتراک شما در برنامه و صدای شما رو بشنویم، پیام‌های شما رو دریافت بکنیم. اما پرسش امروز برنامه ما از این قراره: با توجه به اینکه در آستانه سالروز کودتای 28 مرداد قرار داریم، ازتون دعوت می‌کنیم بیت شعری درباره ایران برای ما انتخاب بکنید، به این امید که ایرانی سرافراز و سربلند برای همه ایرانیان داشته باشیم و نظاره‌گرش باشیم. منتظر دریافت پیام‌های شما شنوندگان عزیز و ارجمند و شنیدن صداتون هستیم. ۳۵۵۸ شماره سامانه پیام کوتاه ماست، 220-485 و 220-588 دو تا صفر شماره تلفن های ماست. در صفحه نخست وطن فارسی میپردازیم به یک دوره مستندنگاری. دوره آموزش مستندنگاری برگزار میشود. دوره حضوری آموزش مستندنگاری در شهریور ماه سال جاری با تدریس مدرسان برجسته این حوزه در یکی از استانهای مرزی غرب کشور برگزار خواهد شد. بر اساس این فراخوان، نمونه اثر ارسالی باید حداقل 1000 و حداکثر 2500 واژه و صرفاً در قالب مستندنگاری شامل سفرنامه، تکنگاری، خاطره و روایت باشه. همکنون در این لحظه از برنامه ارتباط تلفنی برقرار کردیم با جناب آقای علی ایلنت از اعضای خانه کتاب و ادبیات ایران تا در این باره با ایشون گفتگو بکنیم. آقای ایلنت سلام من رو پذیرا باشید. به رادیو فرهنگ برنامه زنده وطن فارسی بسیار خوش آمدید. درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. معذرت دارم خدمت سر خالی و مخاطبان گرامی برنامه شما.
خیلی سپاسگزاریم. متشکریم. آقای ایلنت لطفاً بفرمایید که بروز مستندنگاری در چه عرصه‌هایی هست و منظور از مستندنگاری چه هست، به ویژه حالا در این دوره آموزشی که قرار هست برگزار بشه.
ببینید مستندنگاری اصولاً در واقع هر چیزی غیر از در واقع میشه ناداستان، یعنی اون چیزی که ما در واقع در خانه کتاب ادبیات ایران معاونت شعر و ادبیات داستانی اونجا معنی می‌کنیم، این هستش که ناداستان، یعنی هر چیزی که در واقع داستان نباشه، مثل شامل روایت میتونه باشه، شامل در واقع خاطره نگاری هستش، ارزم به حضورتون سفرنامه و اون چیزایی که الان در واقع یاد داشته روزانه، اینها هم میشه در واقع چون خلاقه نیست اون معنایی که مثل داستان که پردازش داشته باشه و مثلا در روایت نویسنده اون مستندنگار نمیتونه اغراق بکنه، اون چیزی که واقعیت هست رو مینویسه حالا با در واقع قلم خودش، ولی در داستان خب طبعا اون پردازش پیرنگ و اون چیزش متفاوت خواهد بود.
بله جناب آقای اینت، در خبری که منتشر شده به یکی از استانهای مرزی غرب اشاره شده، آیا محل برگزاری کلاس های آموزش مستندنگاری مشخص نشده به طور مشخص؟
این الان ما داریم حالا رایزنی میکنیم با استان ایران، با توجه به این که در واقع حالا ما این دورمون من به این هستش که در واقع در بحبوهی اربعین برگزار میشه و اینها، قرار است که در استان ایلام این دوره رو برگزار بکنیم. ما در ادوار گذشته دوره مستندنگاری داشتیم ولی به اون صورتی که در واقع گسترده باشه نداشتیم. امسال رو حالا در بحبوهی اربعین ما قرار است که در واقع در نیمه دوم شهریور این کار رو در ایلام انشالله انجام بدیم. حالا قرار شده که بهمون اطلاع بدن ولی هنوزم قطعی نشده، طبعا نمیشه گفت حتما در ایلام خواهد بود، در یکی از استانهای غربی کشور یا ایلام یا کرمانشاه یا مثلا استان خوزستان خواهد.
حالا با توجه به این توضیحی که دادید امکان ثبت نام وجود داره؟
ببینید ما الان در واقع چون مبنای کارمون این هستش که تعدادی از افرادی که در این دوره شرکت میکنن، مثلا حالا اصولا این است 200-300 نفر مثلا در بعضی از دوره‌های مثل آل جلال و کلک خیال که ما در معاونت شعر ادبیات داستانی برگزار می‌کردیم شرکت می‌کردن، این در واقع ثبت نام می‌کردن و بعد از بین اینها تعدادی رو ما انتخاب می‌کردیم. الان برای مستندنگاری هم به همین منوال هست ولی در واقع سرند اولیه میشه، یعنی لزوما کسی میتونه در واقع در اون برگه ثبت نامی که اعلام کردیم ثبت نام بکنه که یک نمونه اثر داشته باشه که ما بسنجیم که طرف در واقع قریحه نوشتن داره، چون ما تعدادی از این افراد رو احتمالاً 10 نفر رو زیر نظر اساتید به در واقع راهپیمایی اربعین میفرستیم. بر همین مبنا در واقع تا 5 شهریور زمان دارند که آثارشون رو بفرستن و در اون حالا سایت خانه کتاب ادبیات ایران ثبت نام بکنن که ما در واقع بتونیم بعد از داوری عزیزان رو در واقع برای حضور در این دوره دعوت بکنیم.
بعد از انتخاب در ماه شهر، یعنی تا پنجم فرصت دارن آثارشون رو ارسال بکنن 5 شهریور و بعد از انتخاب مورد آموزش قرار میگیرن در یکی از استانهای مرزی که حالا نام بردید یکی از این شهرها میتونه باشه. جناب آقای ایلنت، میخوایم برگردیم به گفتگوی نخستمون درباره مستندنگاری که گفتیم در چه عرصه‌هایی هست و منظور از مستندنگاری به ویژه در این دوره آموزشی چه هست. با توجه به توضیحاتی که ارائه شده منظورتون جستارنگاری است یا چیز دیگری است؟ چون با توجه به تعریفی که ارائه دادید انگار بیشتر جستارنویسی مد نظر هست.
ببینید حالا من خدمتتون عرض بکنم، مستندنگاری اصولاً در واقع یکی از در سفرنامه شاملش هستش. شما نگاه کنید ما همین الان اگر چیز بکنیم بسیار در واقع مستندنگاری مهم هست. اگر ما مثلا میگم سفرنامه ناصر خسرو رو نداشتیم در واقع از ایران قرن پنجم و یا مثلا مصر اون دوران یا بیت المقدس اون دوران کمتر میفهمیدیم، یعنی اطلاعاتی نداشتیم، حالا اطلاعاتی که در واقع ناصر خسرو به ما میده. یا بیایم همین جدید رو مد نظر قرار بدیم، ما یه تکنگاری داریم از جلال آل احمد در مورد در واقع اورازان، یا تکنگاری که در مورد تاتنشین های بلوک زهرا هستش.
بله،
همین در واقع ما اگر حالا تاتنشین های بلوک زهرای آل احمد رو نداشتیم، از 70-80 سال قبل مثلا آلا قوم یعنی تبار تات عملا اطلاعات خیلی کمتری داشتیم در مورد آداب و رسومشون، درباره در واقع حالا فرهنگشون و اینها. اینها رو ما مدیون کسی نویسنده بسیار خوشقلمی به اسم جلال هستیم. اصولا حالا مستندنگاری به این معنا، یعنی ما یک تعبیری دارد آقای رضا امیرخانی نویسنده معاصر، میگه که ملتی که مستندنگاری نداشته باشه ناچار به تکرار اشتباهاتش هست. ما بی نهایت سوژه در این کشور داریم که در واقع مستندنگاری نشد، یعنی در موردش ما وقتی یک اشتباهی رو تکرار میکنیم این لازمه این هست که در واقع قبلا این رو مثلا مکتوب نکردید، یعنی وقتی شما این مکتوب نکنید.
سپاس فراوان، ممنون از توضیحاتتون جناب آقای علی اینت از اعضای خانه کتاب و ادبیات ایران که درباره دوره آموزش مستندنگاری برای شنوندگانمون توضیحاتی رو ارائه دادید. شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. ممنونم بهتون. از اینکه با برنامه زنده وطن فارسی رادیو فرهنگ همراه هستید ازتون بی نهایت سپاسگزاریم. ساعت 16:22 است. همراهی ما با شما تا حوالی ساعت 17 ادامه خواهد داشت. دوستان، امروز 27 مرداد سال روز درگذشت یکی از سرشناس‌ترین نقاشان ایرانه، محمد قفاری، مشهور به کمال الملک، در 27 مرداد 1319 درگذشت. اکنون دعوتتون میکنم بخش صوتی رو درباره کمال الملک بشنوید که همکارمون سرکار خانم همیرا فراتی تهیه کردن.
نقاشی قدیمی ترین هنر دست انسان است. نقاشی مثل تعریف یک داستان با رنگ و تصویر است که روی بوم یا کرباس کشیده می شود. درست مثل موسیقی که مضراب و ریتم جزء ذات آن هستند، رنگ هم ذات هنر نقاشی را نشان می دهد. با هنر نقاشی است که نقاشان توانستند هر آنچه قابل گفتن نبود روی بوم به مردم نشان دهند. یکی از بی‌نظیرترین نقاش‌هایی که توانست با طرح‌های بی‌بدیل خود جاودانه شود، کمال الملک بود. محمد قفاری، پسر میرزا بزرگ، در سال 1224 هجری قمری به دنیا آمد. بعد از گذراندن دوران ابتدای تحصیلش به تهران آمد و در مدرسه دارالفنون مشغول به تحصیل در رشته نقاشی شد و موفقیت‌های بزرگی را به دست آورد. یک روز ناصرالدین شاه هنگام بازدید از مدرسه دارالفنون نقاشی محمد قفاری را که از اعتزاد و سلطنه کشیده بود دید و تحت تأثیر زیبایی تابلو و شباهت بسیار زیادش با چهره واقعی سوژه قرار گرفت. سپس ناصرالدین شاه محمد قفاری را به کاخ برد. از آن زمان ستاره بخت و شانس محمد درخشان شد و عناوین مختلفی از طرف شاه دریافت کرد. ابتدا عنوان پیشخدمت مخصوص به او داده شد، اما مدتی بعد به مقام نقاش باشی ارتقا یافت تا آنجا که فرمانروای قاجار خود نیز شاگردی محمد قفاری را پذیرفت و به او لقب کمال الملک اعطا شد.
استاد کمال الملک نقاش باشی مخصوص دربخانه است. شاه شهید مقرر فرموده بودند وقت نوکری آزاد باشد.
بماند بماند.
کمال الملک در مدت حضورش در دربار 170 تابلو کشید که معروفترین تابلو تالار آینه است. پس از کشته شدن ناصرالدین شاه و در آغاز سلطنت مظفرالدین شاه، کمال الملک برای مطالعه و ادامه تحصیلات به اروپا رفت و بیش از 3 سال عمرش در فلورانس، روم و پاریس سپری شد.
این صنعت صورتگری هم عالم غریبی دارد. بسمه ها میمانند، نقاش ها میروند، مثل اعمال نیک و بد انسان. اندازه دست لاف شما را نمیدانم. تعیین صله را به انصاف خودتان میگذارم. چیزی بخواهید مرحمت میکنید.
اجازه مرخصی، تحصیل و تکمیل نقاشی در فرانک.
علا حضرت ها، استاد به همه نقاشان آفاق سر است.
بنده در گلستان گیتی خار و خاشاکم. استدعا میکنم علا حضرت.
قبول میکنیم، مرخصی.
وی در این مدت از موزه های مهم این شهرها دیدن کرد و در اونجا با آثار هنرمندان به نام از جمله روبنز، تیسین و رامبراند از نزدیک دیدن کرد.
چه با رنگ میکنی؟ رنگ دان رنگین دست.
فرده مراسم تدفین حضرت مسیح.
رحمت الله علیه السلامی.
کار استاد تیسیانه. بی حضور استاد در مکتبش تعلیم میبینم.
کمال الملک به دستور مظفرالدین شاه در سال 1279 شمسی به ایران بازگشت، اما نتوانست با دستورات مظفرالدین شاه کنار بیاید. برای همین به عراق رفت و چند سال در آنجا زندگی کرد. در طول زندگی در عراق پرده های زرگر بغدادی و میدان کربلا را ترسیم کرد.
مرحبا، احسنت استاد. چه دست و پنجه‌ای، ماشاءالله، برکت. میدان کربلا.
او بعد از بازگشت به ایران مدرسه صنایع مستظرفه را تأسیس کرد و مدیریت آن را به عهده گرفت.
با حال دست حکومت ندید، این حکم تعطیل مدرسه است. شما اسم مدرسه رو گذاشتید وزارت صنایع مستظرفه که البته وزیری هم در کابینه نداره. مدرسه شما یک وزارتخانه مندراری غیر قانونیه که با بودجه مملکت معلوم نیست در اونجا چه تعلیمات ناصحیحی به جوانان داده میشه. و اساس حکومت ما رو که بر 3 اصل خداشناسی و شاه دوستی و میهن پرستی است، مؤسس مدرسه نادیده میگیره و به امر مطاع اعلی حضرت که باید گفت چه فرمان یزدان چه فرمان شاه گردن نمیگذاره. با این حال هنوزم استاد یه بله قربان ناقابل بگه به عرض میرسونم مدرسه دایر میشه.
درباره کمال الملک اعلی حضرت چه تصمیم میگیرید؟
امر بفرمایید اعلی حضرت.
تبعیدش کن.
به کجا؟
عرض میکنن به کجا؟
یه خراب شده، امر محرمانه است.
چرا؟
عرض میکنن کی؟
اصایه. همه یه تابلوهاشو بگیرین.
ببریم نظمیه؟
عرض میکنن ببریم نظمیه؟
نه، بیارین کاخ. تابلوهای خودشو میخوام، بقیه مهم نیست.
امر دیگه نیست؟
عرض میکنن امری نیست؟
فرمایشی نیست.
محمد قفاری معروف به کمال الملک در سن 95 سالگی در روز یکشنبه 27 مرداد 1319 هجری شمسی درگذشت. آرامگاه استاد کمال الملک در نیشابور مجاور مزار شیخ فریدالدین عطار نیشابوری است.
قدم رنجه بفرمایید، گرچه این زیر پای شأن استادان هنر نیست.
استاد توی هنر، این فرش شاهکار، این تابلوست. دریغ همه عمر یک نظر به زیر پا نینداختیم. شاهکار، کار توست یار محمد، نه کار من.
خب تشکر میکنیم از سرکار خانم همیرا فراتی به خاطر تهیه این بخش، هم صداهای ماندگار، بخشهایی از سریال های بسیار ماندگار و شنیدنی تقدیم شما شنوندگان عزیز و ارجمند شد، ضمن این که نگاهی هم انداختیم بر زندگی استاد کمال‌الملک. در حال شنیدن برنامه وطن فارسی از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ هستید. امروز با توجه به اینکه در آستانه سال روز کودتای 28 مرداد قرار داریم، از شما خواستیم که یک بیت شعر درباره ایران برای ما انتخاب بکنید و برای ما بخونید، به امید اینکه ایرانی سرافراز و سربلند برای همه ایرانیان رو نظاره‌گر باشیم. 3558 شماره سامانه پیام کوتاه ماست، 220-485 و 220-588-20 شماره تلفن های ماست. از این که با ما همراه هستید بی نهایت سپاسگزاریم. بریم به سراغ بخش بعدی و گفتگوی بعدی برنامه‌مون. دوستان، شورای کتاب کودک هر سال با بررسی کتاب‌های حوزه کودک و نوجوان آثاری رو به عنوان برگزیده و شایان تقدیر معرفی می‌کنه. جوایز در 8 بخش داستان، دانش اجتماعی، زندگی نامه، علوم و مرجع، هنر، بازی و سرگرمی، آثار الکترونیکی، تصویر، خردسال، ادبیات نمایشی و شعر معرفی میشن. اکنون ارتباط تلفنی برقرار کردیم با سرکار خانم الهام رحمانی، هماهنگ کننده کمیته جوایز شورای کتاب کودک، تا بیشتر درباره این شورا و انتخابشون برای ما توضیح بدن. خانم الهام رحمانی، سلام گرم من رو پذیرا باشید. به رادیو فرهنگ و برنامه زنده وطن فارسی بسیار خوش آمدید. درود بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. عصر همگی به خیر و شادی باشه.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم. توضیحات شما رو میشنویم درباره برگزیدگان و کسانی که شایان تقدیر هستند در شورای کتاب کودک، که خب هر سال با معرفی کتاب‌های حوزه کودک هم صورت میگیره. این انتخاب‌ها بر چه اساس و معیاری بود، چه تعداد بود هست و در واقع کتاب‌های چه سالی؟ در مجموع توضیحات شما رو میشنویم.
بله، متشکرم. ببینید، هر ساله در واقع شورای کتاب کودک در 12 گروه بررسی در واقع بر مبنای معیارهای عمومی و تخصصی هر حوزه آثار رو مورد بررسی قرار میدن که توسط کارشناسان عضو شورای کتاب کودک انجام میشه. و امسال هم در واقع دوره داوری قبلمون، در مجموع ما 24 اثر پیشنهاد برگزیده داشتیم و 24 اثر پیشنهاد شایان تقدیر، که این آثار از گروه های بررسی به کمیته جوایز در مرحله اول معرفی میشن و بعد در مرحله بعد در 8 گروه تخصصی حوزه خودش مورد داوری قرار میگیرن.
بله، کتاب ها بعد مربوط به چه سال هایی بودن خانم رحمانی؟
ببینید، در سال 1399 بررسی میشن، اما ممکنه برای سالهای قبل هم، مثلا 97 یا 96 یا قبل هم باشن، ولی معمولا در بازه در واقع 3 ساله هست، که از سالی که بررسی میشن تا 3 سال قبل.
خب درباره داوری شورا هم میفرمایید شامل چه تعداد از افراد هست و از بین اون آثاری که حالا گفتید 24 اثر در مجموع انتخاب شدن که شایسته تقدیر اینا بشن، ولی گویا باز هم از این آثار در